بسم الله الرحمن الرحیم.
اولا تبریک عرض میکنم. سال جدید رو ان شاء الله که خدا در این سال جدید به همه ما توفیق شناخت وظیفه و عمل اون رو عنایت بکنه و ما جزونه نباشیم که گردش سال برامون صرفا اینه که زمین یه بار دیگه به دور خورشید چرخیده. همونطور که سال قبل من خدمتتون عرض کردم، ما هر لحظه ای رو در سال تعیین بکنیم صاحبا اون لحظه یک بار زمین به دور خورشید چرخیده. مبدا که خیلی موضوعیت نداره، موضوعیت با اون رویش و حرکت رو به جلو رفتن این که انسان بالاخره با نو شدن سال و گردش زمین به دور خورشید و اومدن بهار و احیاء دوباره طبیعت، آیا او هم دوباره احیاء شده یا نه؟ اگر این شده باشه اون وقت طبیعتاً تبریک سال نو و عید تبریک معناداری خواهد بود. اینم که ما در ابتدای سال دعا میکنیم که خدایا به بهانه این سال و متقارن با این سال حد حالنا الى احسن الحال، حال ما رو حال خوبی کن، و الا اگر حال اون همون حال سال قبل باشه، حالا زمین یه بار دور خورشید چرخیده یه اتفاق فیزیکی افتاده، این چه دخلی به ما داره؟ یعنی ما الان کجای این قضیه هستیم؟ زمین ما چرخوندیم اگه سر سال بگیم خب یه بار دیگه تونستم زمین رو دور خورشید بچرخونم، یک افتخاری مثلا اضافه شد به اون معرفی نامه من، یه بقید شما خارجی ها رزومه من. خب این که دقیقا نیستش. انشاءالله که ما و شما جز اونایی باشیم که در سال جدید یا آدم جدید شده باشیم، یه حرکت جدید، یه تلاش جدید، پویش جدید، یه رشد جدید پیدا کرده باشیم، و انشاءالله از اونی که بودیم یکم خوبتر شده باشیم دیگه. مثلا بذاره بالاخره در انجام آنچه که باید انجام بشه و ترک آنچه که باید ترک بشه. ان شاء الله خدا به همه ما توفیق بده و این سالی که با ایام از حضرت زهرا سلام علیها آغاز شده ان شاء الله سالی باشه که این غم فاطمی اول سال ان شاء الله با محتوی شدن این سال و ظهور حضرت صاحب ارباب منتدا این غمش به فراموشی سپرده بشه و این اتفاقات و این مصائب و گرفتاری که برای مسلمین در سر به سر عالم وجود داره ان شاء الله به ظهور حضرت در این سال خاتمه پیدا بکنه. پس امروز ما کتاب مسئله شناخت، این کتاب مثل بقیه کتاب‌های سطر 5 یک کتاب مبنایی و خیلی عمیق است، اگرچه که ما به مناسبت برنامه‌ریزی یه جلسه بیشتر نمیتونیم بهش بپردازیم، اما همین کلیات که جلسه قبلی اشاره کردن حالا با یه دسته‌بندی بسیار تغییرات به نظر میرسه بس خیلی مفیدی باشه و خیلی از نکاتی که ما قبلا آموختیم بر این پایه و مبنا بتونه چی بشه، بار بشه و قرار بگیره. عرضم رو از یه مقدمه آغاز بکنم. آقا بحث مسئله شناخت چقدر مهمه که حالا ما در طول بحث میریم سراغ این که این شناخت در صورت تحقق با چه مقدمات قابلیت استناد و اتکا داره، اصلا مسئله شناخت چرا مهمه، اهمیت این موضوع به چیه. سی فرید میتاره چرا در این کتاب نوشته، این مثلا بحث خاصی بوده، این موضوع اهمیتش از اینجا ناشی میشه که ما محتاج چیم؟ ایدئولوژی. ما یعنی کیم؟ خب من لایکم، قائل به این مبانی که شما میگید نیستم، بازم ایدئولوژی میخوام. چرا؟ چون بالاخره با هر مبنایی من در این عالم یه کارهایی میکنم یه کارهایی نمیکنم. این که حرکت من بر اساس چه بایستهایی باشد این ایدئولوژی دیگه. به اشتباه بعضی ما اینجوری میکنن، میگن شما چجوری بحث میکنید؟ ایدئولوژیک بحث میکنید. به نظر شما انسانی هست که بحثش غیر ایدئولوژیک باشه؟ بله؟ نه. هر لائیکی، هر دیدینی با شما بحث میکنه داره چی بحث میکنه؟ ایدئولوژیک بحث میکنه. اما ایدئولوژی شما ایدئولوژی چیه؟ الهیست. ایدئولوژی او چیه؟ مادیست. شما ماورای ماده متافیزیک اون فیزیک مادی خیلی با نمکه. من جمعه شما هم ایدئولوژیک بحث میکنی، یعنی یه سری مبانی ثابتی داری هی به اونا استناد میکنی. باز میخوام مگه شما مبانی ثابت نداری بر اونا؟ بذار این حرفای خنده دارت 1900 و قرن و بوقی که مثلا بله یک محقق وقتی بحث رو میخواد آغاز بکنه نباید پیش فرض داشته باشه. چقدر اینو تو علوم انسانی تو سر ما هم میزنه موقعی میخوام یه مقاله پای نامه بنویسیم، مقاله برای داوری میفرستی نوشته نویسنده مفروض داشته. مگه انسان میتونه بدون مفروض اصلا بنویسه زندگی بکنه بخوابه غذا بخوره؟ همه ما این مفروضاتی داریم. اگر من یه چیزی رو نوشتم و مبنای من این بودی که فلان چیز درسته به عنوان مفروض، تو اگه اینو نمیپذیری این مفروض تو چیه؟ اینه که اون حرف نادرسته، پس تو همچی داری؟ مفروض داری. بعد ما به عنوان داور من میگیم که اگه بر اساس مفروض من بندیسیم اولا نمره میاره، اما اگه مفروض تو باشه چون اون مفروض رو من مفروض نمیدونم قبول ندارم. بعد نمیگه من مفروض تو رو قبول ندارم، میگه تو چرا مفروض داری. یعنی ما گیر یه چیزایی که نئو نئو نئاش 3-4 بار در قد تکرار شده، یعنی نئو پوزیتیویسم اومده پوزیتیویسم رو شخم زده، ما هنوز پوزیتیویستی بس میکنیم. و خیلی از اساتید ما به ما اینجوری میکنم که ببینید شما وقتی مطلب مینویسی نباید مفروض داشته باشید. من مفروض دارم شما اینجوری حرف بزن بگو یه مطلب که مینویسی مصادره به مطلوب نکن، مفروضت رو با دلیل اثبات کن، نه اینکه چون مفروض تو اینه همه چی اونجوری تفسیر رو تعبیر کن، اینجوری بگو. ولی نه این مد نظر شون دیگه بجوز دیگه، ما تو چنین فضای باقیه. خب ایدئولوژی اگر شد نیاز ما برای ایدئولوژی محتاج چی؟ محتاج چرا میترسید؟ محتاج جهان بینی. تا هست و نیست ها از منظر یه فردی معلوم نشه، باید و نباید هایی که مبتنی بر این هست و نیست ها باید باشن، اونا معلوم نمیشن. پس ما برای اینکه باید و نباید اون معلوم بشه هست و نیست میخواییم. برای که هست و نیست اون معلوم بشه چی میخواییم؟ شناخت و ملاک شناخت. من با چه شاغولی پیش برم بگم این هست این نیست تا از این شاغول شناخت من جهان بینی و از جهان بینی ایدئولوژی در بیاد؟ ملاک شناخت، مسئله شناخت، ابزار شناخت، منابع شناخت، این اینجوری معلوم میشه. یعنی اگر خوب دقت بکنید مسئله شناخت جایگاهش کجاست در قاموس جغرافیای معارف دین؟ همون ابتدای کار. یعنی ما تو مسئله شناخت داریم بحث میکنیم، این همه که ما حرف میزنیم مثلا میرسیم به نظام موضوع کلی بحث میکنیم در ارتباط با یه موضوع. خب کی گفته این حرفایی که ما میگیم درسته؟ ملاک راستی آزمایی گزارایی که ما میگیم چیه؟ ما باید با یه شاغول این شناختا رو دست آورده باشیم و اون شاغول معلومش که شناخت ما قابل اتکا استناد هست یا نیست. مسئله شناخت یعنی همه چی روی این بار میشه. لذا اونایی که مسئله شناخت رو تحت عنوان امکان شناخت قبول ندارن هیچ گزاره‌ای نمیتونن داشته باشن. این از یه مقدمه مختصری. در چند محور بس رو مرور میکنیم: امکان سنجی، منابع شناخت، ابزار شناخت، بعد مراحل و درجات شناخت، توضیح در مورد شناخت حسی، ملاک شناخت و یه تکمیله که پس اونو با همه سر انشاءالله پیش میریم. آقا اصلا شناخت امکان دارد یا نه؟ اصلا ممکنه شناخت ایجاد بشه؟ یعنی واقعا کسی هست که بگه شناخت امکان نداره؟ بله. کی؟ شکاک و سوفیستا. اصلا چیزی به نام شناخت امکان نداره. چرا؟ چی؟ ابزار چی؟ ابزار شناخت رو چی میدونن؟ حواس و عقل. بعد چی میگن؟ جفت اینا خطا پذیر. میان میگن که یه سوفیست یا میگه شما از چه رای شناخت کسب میکنی؟ شما میگید من از سری حواس از اون برای تحلیل عقلی میگه خب هر دوتا اینا چی پذیرن؟ یعنی ممکنه یه چیزی که شما حس کردی الان حست چی باشه؟ غلط باشه. پس چیه؟ پس شناخت حسی شما خطا پذیری. عقل هم که هیچی با این داشتار ناقص ما یه چیزی میگیم سه روز روش باید نیستیم ست سال بعد میفهمیم کلا نبیخ غلط دور. پس هر دو اینا چیه؟ خطا پذیرن. پس شناخت امکان نداره. جواب همچین فبوه تلزی کفری که میشه داد چیه؟ به صورت گروه سرود فرمودید. حالا جانبی چه نفر الان جواب دادن؟ الان میگن یه نفر دست بگیر بالا همون اشتباه بشه. این میگن جسارت جمعی. بفرمید
از کجا فهمیدین بعد چند سال این اشتباه بوده؟
بذاره با کلاستر کنیم درست داریم میگیم. بله درست داریم میگیم اما با کلاس نمیگیم.
از کجا معلوم این که شما نگید؟
همین جمله‌ای که شما دارید میگید کجا راستی آزمایی شده؟ الان یه بازار شناختی دیگه. آره؟ همین که میگی حس و عقل خطا پذیر هستن این یه گزاره شناختی دیگه. شما با یه تحلیلی به این گزاره رسیدید، به این شناخت رسیدید. مبنای اون چی بوده؟ همین هم چیه؟ همین هم خطا پذیر. شما یا حسی تا میگی راه شناخت یا حسه یا عقله. با حس و عقل هم نمیشه با اطمینان نظر داد. چجوری خودت از همین دو تا را به این نتیجه رسیدی و با اطمینان میگی این درسته؟ گرفتین؟ اینجور چون این همین گزاره که خود شما گفتی هم دچار همین اشکالی. اینجوری باید جواب بدیم. هر دو نفر درست گفتن ها، ولی خیلی عالمانه. ولی به نظر میرسد آن گونه که باید نشاید مثلا. پاسخ دوم، ما اگر یه جایی به اهمیت و ضرورت یه چیزی پی بردیم ولی احساس کردیم نیل به اون با موانع مواجه، با گرفتاری های مواجه، چیکار باید بکنیم؟ هیچ. سراغش نمیریم. کدوم عقل اینو میگه؟ ما اگر اصل نیاز به شناخت رو درک کردیم و پذیرفتیم باید ببینیم راه شناخت درست چیه؟ نه اینکه بگیم چون ممکنه شناخت یکم سخت باشه پس بزنیم کنار، ما شناخت پیدا نمی کنیم و شناخت امر. اگه اینجوری باشه که بشر کلن این همه حرکت و تلاش و کوشش و زدن و گرفتن و بستن برای چی انجام داد؟ برای بود که ابهاماتی داشت، میخواست بشناسه، با این شناخت در خدمت بگیره و الاخر. باید همین رو بزنیم کنار که چی بشه؟ که خیالمون راحت بشه که آقا ما اصلا شناختی پیدا نمی کنیم که این شناخت یه وقتی غلط از کار در نمیاد که حالا ما گرفته نشه. نکته دومی که به سوفیستا باید بگیم اینه که آیا راه شناخت درست هست؟ بله. شما نگاه کنید به منطق چقدر خوب ما از طریق اشکال منطقی میتونیم چکار بکنیم؟ صور صحیح منطقی رو چکار کنیم؟ در بیاریم. تو شکل اول با چه قاعده ای؟ شکل اول شرط انتاجش چیه؟ چی؟ خب یعنی چی؟ کی داره جواب میده الان؟ کبرا؟ کلیه باشه. شکل دوم؟ انکوبه یا شکل مخکو خینکو مخکاین خینکاین اینجوری دو خینکو الان رو یادیت هر جوری هر شما پول بزنی نامون مردش کلا بزنیم. ما به راحتی میتونیم تو اشکال منطقی فروزی که پاسخش قابل استناد در بیاریم. شما از هم میگید شناخ برخی گرفتاری ها دارن پس خداحافظ شما این باید. اما اونایی که میگن امکان داره دو جور نظر داریم. یه نظر میگه آقا شناخت از شک آغاز میشه. نظر کیه؟ غزالی و دکارت. اما قرآن یه جور دیگری این بحث رو بیان میکنه. بله گاهی اوقات زمینه شناخت از شک هست اما این قطعی و همیشگی نیستش. قرآن میگه که امکان شناخت هست. و علم آدم الاسماء کلها. وقتی که ما
همه اسماء رو به حضرت آدم علی نبینا و علی علیه السلام آموزش دادیم، یعنی امکان شناخت رو چی؟ میپذیره. وقتی امکان شناخت رو پذیرفت به شما میگه بسیار خوب، امکان شناخت هست. همین؟ نه، قرآن ما رو تحریک میکنه، تشویق میکنه که برید به دنبال شناخت. شناخت چی؟ شناخت خودمون، شناخت طبیعت، شناخت تاریخ، شناخت خدا، شناخت جهان، شناخت اینکه قبایل قبلی در چه وضعیتی بودن چقدر توی مواز تاریخی تکرار میشه. هی قرآن میگه فسیرو فل از فنزرو کیفن کانه. اینایی که گردن کلفتی میکردن ببینید آقابتشون چی شده، برید نگاه کنید تو زمین. این از امکان سنجی شناخت. لذا ما معتقدیم که حتما شناخت چیه؟ امکان داره و محتمل. اما منابع شناخت چیه؟ ما میتونیم از چی به عنوان منبع استفاده بکنیم؟ به این عنایت بکنید که منابع شناخت ما به ازاشون در ابزارهای شناخته. خب؟ یعنی ما بعد از این میریم سراغ ابزار شناخت، از راه عقل، از راه دل، از راه حس. اینو از اون ور ما میخواییم بگیم منابع شناخت کجان، یعنی ما با اون ابزارهایی که در ادامه خواهیم گفت از کجا شناخت در بیاریم و به دست میاریم و استخراج میکنیم. فعلا میخواییم منابع شناخت رو بگیم، بعد برسیم به ابزارهایی که از این منابع استخراج میکنن گزارای شناختی رو. اولین منبع شناخت رو طبیعت. برخی هم معتقدن منبع شناخت چیه؟
طبیعت.
طبیعت یعنی چی؟ همین عالم جسمانی، قالب زمان، بستر مکان، حرکت، زندگی انسان ها، همین چیزه که داریم میبینیم. برخی میگن آقا منبع شناخت عبارت هست از چی؟ طبیعت. که خب یه سیون خیلی اینجا چیه؟ جولان میدن به پررنگ. آیا این نظر نظر مورد تایید قطعی هست؟ فرقی میگن نه خیلی اینجور نیست. چی میگن؟ افلاطون میگه من با این که منبع شناخت طبیعت باشه موافق. چرا؟ چرا مخالفه؟ باز کسی دست بالا نمیده. حالا کیه همه چیز رو قبول نداره؟ من دست شو بگیرم، حالا هم رو بگیرم.
بله؟ چون حس رو قبول نداره.
می چی رو قبول داره افلاطون؟ میگه آقا از طبیعت شما با چی استخراج گزارش شناختی میکنی؟ با حس. من حس رو منبع شناخت نمیدونم. خطا پذیره. چی رو قبول دارم؟ عقل. آقای دکارت مخالفه. دکارت چرا مخالفه؟ میگه وقتی از طبیعت شما به یه شناخت میرسی، این شناخت به عنوان یک ارزش عملی، به عنوان یه ما به ازای عملی مورد کار برده، بله، اما واقعیت قطعی نداره، کاملا احتمالی، هر لحظه ممکن ابطالش چی بشه؟ اثبات بشه. معلومه؟
بله.
نه؟
بله.
کی گفت نه؟ دکارت میگه که شما با حس به یه شناختی میرسید، این شناخت شما در مقام عمل یه ارزشی داره، ما ازش استفاده میکنیم، در مقام عمل زندگیمون بهتر میشه، استفاده میکنیم در بکارگیری طبیعت، اینو قبول دارم. اما این که آیا این گزاره شناختی مبتنی بر حواس یک واقعیت قطعی رو میتونه به ما بگه؟ نه، کاملا چیه؟ احتمالی. یعنی ممکنه ما این ارزش عملی که مبتنی بر این شناخت حسی قرار دادیم یا ما 2 ماه 6 ماه 10 سال 15 سال دیگه چی بشه؟ زیرا بش بخوره. ما هم این شناخت حسی، ما شناخت حسی دقیقی نبود. گرفتین؟ ارزش عملی؟ بله؟ شناخت هست، ارزش عملی داره، اما با عنوان یه واقعیت قطعی نظری قابل اتکا نیست. سوم آقای راسل، ایشون هم مخالفه. ایشون چرا مخالفه؟ ایشون میگه که ما اگر که با شناخت از طبیعت به یه گزاره شناختی رسیدیم، اون گزاره شناختی رو میپذیریم، بگیم باشه، اما این مفروضی که ما گرفتیم و پذیرفتیم که آقا این شناختی که از بستر طبیعت ایجاد شده است قابل قبول، نمیتواند مقدمی باشد برای اثبات چیزای دیگه. پنهان کنید، ما وقتی عقلی به یه شناختی میرسیم، به یه گزاره میرسیم، از اون گزاره برای اثبات چیزای دیگه چیکار میکنیم؟ استفاده. مثلا میگیم ان نقیزان لا یجتمعان حالا گردفان، دو چیزی که نقیزن نه با هم جمع میشن نه هر دو تاشی میشن رفع میشن، مثل وجود عدم، نمیتونه وجود عدم هر دو باشه، نمیتونه هیچ کدوم نباشه، بالاخره یکیش هست. ما اینو میگیریم جای مختلف، پس این گزاره برای استدلال استفاده میکنیم. خب راسل میگه اگر ما از طبیعت یک شناختی پیدا کردیم، خب اینو مفروض میگیریم، اما اینکه آیا از این مفروض میتوانیم به عنوان پایی استدلال برای چیز دیگه استفاده بکنیم، این اجازه رو نداریم، چون شناخت از طبیعت انقدر قابلیت استناد نداره که پایی استدلال های بعدی قرار بگیره.
بفهمید،
حالا هم تعمیم هم مقدمه بشه برای چی؟ چون گاهی اوقات شما از یه شناختی به عنوان یکی از مقدمات یه شناخت دیگه استفاده میکنی، لزوما تعمیم نیست، اگرچه که یکی از فرقداش قطعا چیه؟
یه پستاخ فرمودی،
بله؟
یه پستاخ فرمودی، یه شناختی.
بس اینه، ما از طبیعت فرض بفرمایی یه کسی وارد فضای طبیعت میشه، متوجه تغییر علت دوام موجودات میشه، متوجه میشه دائما در حال چیه؟ تغییرن. آیا این شناختی از بستر طبیعت به دست اومده به کلیه موجودات و کائنات قابل سرایته؟ راسل میگه نه، میگه از طبیعت نمیشه. اگر این شناخت یه راه دیگه کسب میشد، چرا قابل تعمیم به همه چی بود که ما بگیم همه چی در حال تغییره؟ اما صرف این که از طبیعت این برداشت رو کردیم، قابلیت تصوری به همه ارکان عالم رو نداره. بفهم خب همین، اینجا باید ببینیم که آیا شناخت از طبیعت شناخت بدون تحلیل عقلانی از طبیعت مد نظره، یعنی اگه ما چیزی رو از طبیعت گرفتیم تحلیل عقلیش کردیم، بعد این یافته طبیعی ناشی از حس مبنای عقلی پیدا کرد، اون وقت دیگه قابل چی میشه؟ قابل اتکا و تعمیم از میشه. بفرمایید. آره، یعنی اگر ما به یک گزاره شناختی رسیدیم ولی نمیدونیم اینو به عنوان مبنا پایه استفاده بکنیم، معلوم اون گزاره قابلیت دفاع عقلانی نداریم. بعضی وقتا دیدیم یه چیزی میگیم فهم نمیدونم اینه، ولی میگیم خب استدلال کن، میگه بعضی وقتا دیدیم یه چیزی میگه میفهمید غلطه ولی نمیتونید استدلال در ردش بگید. اینجا یه شناختی پیدا کرده، مثلا میکنه شناخت قلبی باشه. دو، عقل. ما از خرد و تفکر انسان به عنوان منبع شناخت استفاده بکنیم، فرقی قائل به این هم، خرد و تفکر انسان، که خب اندیشمندانی که بالا در مقابل شناخت طبیعی مقاومت کردن قالبشون چیه؟ شناخت عقلی، خصوصا افلاطون که خیلی بحث مفصلی داره در ارتباط با اصالت عقل و نفر. خب وقتی میگیم عقل انسان، در مقابلش باز نظراتی قرار میگیره، این که خرد و تفکر انسان منبع شناخت باشه، یادتون میگن آقا این حرف از بیخ غلطه، یعنی همونطور که یک عده مثل افلاطون شناخت طبیعی رو بالکل رد میکنن، یه عده از طبیعیون و حسیون یا اونهایی که قلبی و دلی رفتار میکنن شناخت عقلی رو چیکار میکنن؟ همون دعوایی که ما بعضاً بین برخی فلاسفه و عرفا می‌بینیم. البته فیلسوف و عارف درستابی به این افراد تفرید دوچار نمیشه، اما این حالا یکیسی ارمان میسه کلن راه دل رو رد میکنه، یا کسی کلن راه عقلا، این معلومه نه یکی فلسفه رو درست فهمیده، نه یکی عرفان رو درستی درد کرده، اینه که اصرار میشه که عرفان باید از کجا در بیاد؟ از دل معارف دینی. کسی میتونه به اصرار عرفان که به علوم دینی مسلط بشه. حالا مثلا ببخشید یک نفر بوده بدون علوم دینی عارف شده، حالا بین همه پیغمبرشون علاقمندن به جرجیس نبی. دوم تعیید با برخ نظراتم که مثل افلاطون میگن آقا همین است بلا غیر اصاب تکبد الحقیقه زدی به خال. اما نظر سومی هست که میگه نه، ما عقل رو قبول داریم ولی به شرطی که از حس به عنوان مکمل، مکمل که میگی یعنی شناخت حسی ایجاد بشود، تحلیل عقلی و بعد چی؟ گزاره شناختی درک. سه بفرمید. نه، میگن عقل نمیتونه منبع باشه، فقط یه ابزار خالیه. ما میگیم نه، عقل ما میتونه بدون اینکه از ابزار استفاده بکنه خودش حکم بکنه. خاطرتون هست توی اشاره تقلید بحث مستقلات عقلیه و مستلزمات عقلیه رو؟ خاطرتون کتاب در گفتار آقای مطهری، اینا آقای مطهریشون رو. سه، قلب و دل. نورانیت ما زیاد شده یا نوره سفر میبینید؟
بله.
نور منتهی به سفر کم کنید، هرچند که خب خیلی خوب شد برای من، ولی
بهتره
سفر رو خوب ندیدم. چین نورتون نوری شد؟ الان خوبه؟
بله.
الان کم شد؟ الان دوباره اینجا میشه چیز شام غریبانه، اینقدر کم کم میشه. قلب و دل، سومین منبع قلب و دل. خب ما که میگیم قلب و دل، مادیون مخالفت میکنن. چرا؟ مادیون هرچی که قابل درک حسی نباشه. بعض وقتا جالبه یه عنوان که مطرح میشه ماتریالیست ها بو میکشن که این ممکنه یکم بوی مثلا یکم غیر مادی بده، از قبل این کار میکنن. تا میگیم قلب و دل اینا رد میکنن، مادیون مخالفن کلن. قلب چی؟ دل چی؟ مسخره بازی. همون چی که حس میشه بکنیم، ببینیم، بچشیم، بشنویم، لمس کنیم، همین بلا غیر. اما غیر مادیون با این چی هم؟ موافقن. و برخی از اندیشمندان راه قلب و دل رو نفهم رو تایید میکنن، بلکه میگن راه هم همینه، تو ابزار میرسیم، هم منبع قلبه، هم راه قلبه، همه چی دله. که خب جالبه که مثلا اینا اندیشمندان غربی هستن که به شدت تو خود غربم چی هم محجورن. یعنی شما تاریخ رنسانس رو بخونید، تا جایی که دلتون بخواد از اندیشمندانی که دگراندیش بودن، ضد دین بودن. یعنی مثلا شما در ابتدای رنسانس لوتر رو در حد یک واقعا قدیس، مثلا منتخب القدیسین میبینید. اما بعد مثلا حرفای عجیب غریب و افرادی مثل لامنفی که میگن آقا انسان ماشین پیشرفته است، اینا خیلی شنیده میشه، اما حرفای پاسکال مثلا شنیده نمیشه. پاسکال جمله معروفی داره، میگه که اخلاق طبیعی و اخلاق علمی میخندد. موقعی که اخلاق قرار دادیم شو علمی میشه، آقا ما قرار داد بکنیم دروغ خوب یا بد، اونا که موافقا خوب، دستا و لار اونا که بدن، یعنی اینقدر مستک میشه ارزش اخلاقی. اون میگه اخلاق طبیعی و اخلاق علمی میخندن، اینقدر مسخر از نظر فکر نزده میشه. اما شما نامده پاسکال چیزی نمیشنید، اونا که حرفشون متفاوته تو نطفه حرفشون خفه میشه. بفهمید هنوز نظر خودمون نمید، این چهارتاشو بگم بعد میگم نظر چی. چهارم، تاریخ. منبع شناخت چیه؟ تاریخ، جامعه‌ای که در حال حرکت و جریانه. شما شناخت میخوای از بستر این جامعه‌ای که در طول تاریخ داره حرکت میکنه، از این شناخت به دست بیار. حالا یا به این جامعه به عنوان جامعه فعلی نگاه میکنی، اگر کسی به جامعه در حال ثبات، به یه جامعه در یه برهه از اینجا تا اینجا اینجوری نگاه بکنه، چه علمی اینجا بروز رو پیدا میکنه؟ جامعه شناسی. اما اگه در حال تحول نگاه کرد به تاریخ و جامعه،
فلسفه
تاریخ، ما دو جور میتونیم به تاریخ چی نگاه کنیم. خب بیاسیم به سوال بزرگوار. حالا ما نظرمون چیه؟ خب مثلا اینا رو بیان یه چیزای خوبی توش هست، بعضی جاشو مثلا کنیم یه جوریه. نظر ما اینه، همه این موارد مورد تایید اسلام هستن. هم طبیعت منبع شناخته، افلا ینظرونم الی الابل و الی السما و الی الجبال و الی الارض، همه اینا منبع شناخته. عقل قطعا منبع شناخته، اینقدر که قرآن میگه لعلکم تعقلون، تعقل بکن خودتون با خودتون. ببینید این حرفی که الان دارید میزنید درسته؟ بفهمید.
ابزار
بودن عقل بابا. من می‌خواستم عقل رو ادامه بدم که شما فهمیدید. خب این که اسلام میگه لعلکم تعقلون، آیا این تعقلون فقط ابزاره یا نه عقل میتونه خودش هم چیکار کنه؟ تولید داشته باشه. کی به ما آموزش داده که وقتی بچه هستیم، مثلا فرض کنید همین ایام سال نو، شما همین آقا کوچولو 5 تا مثلا 1000 تومانی بدین، بعد بگید اینا رو بده من 4000 تومانی بهت میدم. این چطوری متوجه میشه که میخواد سرش کلا بره و نمیده؟ من اینکه بچه مهربونی باشه یا کار داشته باشه بخواد بره، مثلا کمتر بیشتر جز کل. الان ابزار شده ایجا اینو فرا گرفته یا خودش به نتیجه رسیده به ما و خودش، مستقلات عقلیه جز و کل و چیزای دیگه. اسلام قلب و دل رو به عنوان منبع قبول داره یا نداره؟ قطعا قبول داره. جایی که قرآن راه دل رو هم به پیغمبر توصیه میکنه که تو دعوت بکن مردم رو، اگه با راه حکمت شد شد، نشد در راه دل. و عبارتش چیه؟ و موعظه دل حسنه. تاریخ رو ما قبول داریم یا نداریم؟ فراوان قرآن چقدر میگه که برید سیر بکنید فنزرو، ببینید فلان قوم سر راهتون قرار دادن که صبح که میرین سر رو بعضا که برمیگردین باقی مانده خانه های اون قوم قبلی چی؟ جلوی نگاه کنید، اشتباه اونا رو تکرار نکنید. و جالب اینه که قرآن وقتی میرسه به وضعیت تاریخ بشر توضیح میده که این تاریخی که گفتم یه امر تصادفی همجو ویری یه توده خورده به توده نیست، یه قاعده ای داشته. عشان این توضیح میده که این قوم این کار کردن، فلان پیغمبر اومد اینا رو گفت، اینا چه کار کردن؟ گفتن فعتنا به ما تعدنا این کنفرم نصدون، راست میگی نظر ورده بیار بر ما عذاب برسانیم. اینا تصادفی نیست، از اون بر جبری نیم. انسان ها اختیار داشتن، من شاقه فدیومن و من شاقه فدیومن، ما ارائه کردیم نپذیرفتن، انکار کردن، پیغمبر فرستادیم، توضیح داد، انذار داد، گوش ندادن، بد زدیم، جبری در کار نبوده، نه در پذیرش نه در رد. از اون برم قرآن وقتی به تاریخ اشاره میکنه فقط میگه برین از تاریخ استفاده بکنین، قواعد تاریخی هم میگه، میگه ببینین اتفاقات زیادی افتاد، اما تو هر برهه تاریخی که شما دقت میکنید میبینید آخرش کی پیروز شد؟ حق پیروز شد، ولی اون که در یک دوره کوتاه باطل یک جولانی هم للحقه دوله و للباطله جواله، حالا این جیغداد و سرسده همیشه جریان باطل همینجور بوده، جیغدادش زیاده، اما این جیغدادش چیه؟ مقطعیه، کوتاهه. اسلام هر چهارتا اینا رو به عنوان منبع شناخت قبول داره، اما اون سازوکاری که اسلام اینا رو هم تلاقی میکنن چیکار میکنه؟ اون سازوکار چیه که ما در ادامه بهش خواهیم پرداخت؟ ابزار شناخت چی؟ حالا منابع شناخت رو دیدیم، ببینیم از چه وسیله‌ای به عنوان وسیله شناخت میتونیم چی استفاده کنیم. یک، حواس. همین حواس پنجگانه. یکی از ابزارهای شناخت ما همین حواسه، و اتفاقا این ابزار حواس چی ترین ابزار ماست؟ اولین در دسترس ترین وسیله شناخت ماست. خیلی هم پرکاربرد. ما از کودکی اولین شناختی که پیدا میکنیم شناختی عقلی نیست، شناختی چیه؟ حسیه. خصوصا اول گوش و چشمه، بعد دهان. هر چی بهش میدن میخوره. نمیخوره بابا، اینکه مثلا تلفن همراه نمیتونی بخور که مثلا معده داره آدمه. داره شناسایی میکنه. میخواد ببینه مزهش چیه. فکر کنه اگه مزهش رو بفهمه به ماهیتش پی میبره. مثلا تعجب نکنید که چرا بچه ها همه چی میکنن دیگه. گشنه شه بچه یه چیز بده بخوره. آقا گشنه شه نه الان غذا خورده. میخواد بشناسه. ولی نمیفهمه که خوردن راه شناخت نیست. برخی این هستشون تا 50 سالگی هم همراهشونه. بدار میخورن. خودکار میخورن. پاکن میخورن. بعضی هم ناخون میخورن. 90 سالش رو دکرد خود میخوره. دلیل که ناخون رو بذار پایین. حواس خصوصا از کدوم منبع شناخت کسب شناخت میکنه؟ از طبیعت. اندیشمندانی مثل جان لاک، هابز، دیکیو، اینا خیلی چی هم؟ خیلی حسی هم. و همین باعث میشه گاهی اوقات به چی میرسن؟ به بنبست. مثلا هیوم منکر میشه دیگه، منکر گزاره های مادرایی میشه. وقتی شناخت حسی شد، یعنی صرفا حسی شد، همه چه این کار شد، نتیجهش بنبست تحقیده. دو، استدلال عقلی و منطقی. ما با استدلال عقلی غالبا نه همیشه از کدوم منبع هم استفاده بکنیم؟ از قوه عاقله خودمون. چه شکلی؟ یک، اشیاء رو دستبندی میکنیم. این دستبندی در وجود همه انسان ها هست. این رو نهت بکنید. یعنی همه آدم ها تو ذهنشون شروع میکنن گزارای شناختی رو چی؟ دسته اینو میذارن کنار فلان چیز، یه سنخیت بزنشون درست کنن، اینا رو کنار هم قرار میدن. این خاصیتی که خداوند در وجود ما قرار داده، این دسته‌بندی اشیا به شدت قابل چیه؟ قابل پرورش و قابل ارتقاه. ذهن ما آمادگی دسته‌بندی داره. ما ذاتاً اینجوری آفریده شدیم. خب اما از این استفاده نمی کنیم. ذهنمون معمولا چیه؟ چیه؟ شلوغه، به هم ریخته. وقتی میخوایم یه گزاره رو از ذهنمون در بیاریم کلی فکر میکنیم. ببینید مثال برمیزش این دیگه، شما فرض کنید یه کتابخونه دارید، یه کتابخونه مثلا 10 ردیف، هر ردیفی هم 5 تا مثلا قسمت داره، 50 قسمت، 50 تا موضوع. مثلا قسمت تاریخ، تاریخ اسلام، تاریخ ایران، تاریخ معاصر، تاریخ انقلاب اسلامی، فلان، 4 قسمت فرض. نه جغرافیا، روانشناسی، نه تاریخ، هر چیزی دسته‌بندی شده. بعد که دسته‌بندی کردیم، باز کتاب‌ها رو بر اساس یه سیری مرتب کردیم. مثلا بر اساس سیر حروف الف با، مثلا دارم میگم، پس همه کتاب‌ها هم قرار داشت. این کارو کردیم. خوشا وقتی میگه یه کتاب، مثلا کتاب فلان کتابو داری؟ نصب کن ردیفه مثلا 8 دسته دوم اونجا باید واقع بشه. اما شما فرض کن همین 50 دسته که تو هر دسته مثلا 30 تا کتاب، 1500 تا، این 1500 تا رو توی اتاق بریزن. فرض تصور کنید یه کتاب میخوای، ای خدا از کجا شروع کنی؟ اصلا من اولی شروع کنی 1500 تا نگاه میکنی، بعد میرسی به آخرین کتاب، کتاب 1493 همیه. یعنی اگه از اون بر نگاه میکردی 8 کتاب بود. این اتفاق افتاده در شما؟ ایسی شروع میکنیم خیلی اینجور شروع میکنم که از این شروع از این شروع کنم، شروع میکنم میکن. یکی مونده به آخر اون بره، بعد دفعه بعد میگرد از اون بر شروع میکنم دوتا مونده به آخر این بره. حالا این هم خودشه حکایت. اما اگه ذهن دسته‌بندی باشه مثل کتاب کنه، موقع استفاده شما خیلی راحتی. بعضی از موقعی که بحث میکنی مثلا میخوان 4 تا جواب بهش بدیم، اگه فکر میکنیم یکیشون میگیم باز وای میستیم. چرا؟ چون اون موقعی که اینها اخذ شده سر جاش قرار نگیره. شما رو میگم یعنی چی سر جاش قرار نگرفته؟ من خوندم دیگه، اونم خوند. حالا چرا اون سر جاش قرار گرفته؟ اون چون وقتی خونده بهش
فکر کرده.
یعنی یه مطلب بیاد شما میگم بهش فکر بکنید که هم خانواده‌های این چیان که خودش میره اونجا ولی اگه همینجوری وارد کرد دیگه بهش فکر همین سختی خواندنی که من بهش دچارم حالا که میگم رد میشم چون بهش فکر نمی‌کنم سر جاش قرار نمیگیره رای دستبندیش شده اینه که شما چیزی می‌خونی بهش فکر بکنی هم خانواده‌اش پیدا می‌کنی بره سراغ اونا یه تبادلی بهش ایجاد بشه بعد اونی که اینو دیگه سفت و جاگیر می‌کنه اینه که اینو یک بار ولو چی؟ بگی شما گفتم خیلی ذهن چکار کنه؟ مرتب میکنه در اون یه بار هیچ کنی براش بگم یا اینه بذار بشه بسندلی خودت بگو برای کی؟ برای خودم